خدمتتون سلام میکنم، خدمت دوستان که اینجا حضور دارن و کسانی که برنامه اگورا رو در ایران و جای دیگه دنبال میکنن. اتفاقا چون روز آفتابی هستش برای فلسفه و برای کامو روز خوبی است. همونطور که میدونین روز اتفاقا آفتاب هم جز در واقع انگیزه هایی است که کامو در فلسفهش و اندیشهش داره، به خاطر اینکه خودشم آدم جنوبیه یا در مدیترانه ای به هر حال کانادایی نیست. هفته پیش ما بحث برای کسانی که حضور نداشتن، ما در مورد عدالت نزد آلبرت کامو صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که، یعنی نتیجه خود کامو میگیره البته، که عدالت بدون شفقت معنا نداره و عدالت و شفقت با هم دیگه جدا نیستن. و این موضوعی است که همونطور که من خدمتون گفتم، کامو در اون تأملاتی درباره گیوتین یا اون مقالاتی که مقاله‌ای که در رد حکم اعدام نوشته به این موضوع اشاره میکنه و اونجا این به این بحث اشاره میکنه که برای وفاداری به زمین میبایستی عدالت رو انتخاب کرد، چون حتی اگر این جهانی که ما درش هستیم یک معنای ترانسندنتال، یک معنای متعالی هم نداشته باشه، ولی در این جهان یک موضوع یا یک چیزی یا یک عنصری به نام انسان هست که به این جهان معنا میده. و همونطور که میدونید خب کامو هم برای چون یک متفکر اومانیست هستش، این که انسان به دنیا معنا میده، ما باید که در مورد همبستگی با انسان و مسئله عدالت صحبت بکنیم. حالا اینجا موضوعی که امروز من خواستم درباره صحبت بکنم یه موضوعی است که خب حالا این خطابه سوئد، ولی نوشته‌های دیگه کامو هم به عنوان نویسنده و هنرمند خیلی مورد توجهش بوده، اون مسئله تعهد اخلاقی هنره و اینکه نقش هنرمند در این جهان چیست، نقش نویسنده، نقش هنرمند به طور کلی. حالا این هنرمند میخواد شاعر باشه، نویسنده باشه، مجسمه ساز باشه، نقاش باشه، موسیقیدان باشه، چنان که تو این مقاله همونطور که دیدید مثالایی که کامو میزنه هم از موزارت هست، هم از نویسندگانی مثل استاندال و اینا هست، هم از مجسمه سازی هست، هم از نقاش مثل دولاکرو هست. بنابراین خودش تمام این جنبه ها رو در واقع به عنوان هنر در بر میگیره. و موضوعی که پیش میاد این است که اونجایی که هنرمند با هنرش وارد صحنه میشه، وارد صحنه جهان میشه، چه کار باید بکنه؟ خب اولین حرفی که کامو در نوشته‌های مختلفش، اینجایی که چیزایی که تا حالا ما تا اینجا خوندیم که دائما این بحث رو میکنه، مسئله همدردی است. همدلی، همدردی، شریک رنج جهان شدن، شریک رنج زمان خودش بودن. هنرمند باید شریک رنج زمان خودش باشه و در شوربختی جهان شرکت بکنه، به شوربختی جهان اضافه نکنه بلکه در شوربختی جهان شرکت کنه و اونو تبدیلش بکنه به یک فرم، شکل، صورت هنری. حالا این میخواد تبدیل به یک رمان بشه، یک شعر بشه یا یک مجسمه بشه و اونجا این پرسش اصلی هنر رو بتونه طرح کنه. خب این در یک جمله بحث اصلی است که کامو میکنه. و جمله خیلی زیبایی که تو همین مقاله به کار میبره اینیست که هنرمند در برابر قرنش باید بیسته، ولی یعنی روی بر نگردونه از قرنش، کلمه‌ای که استفاده میکنه کامو، ولی در قرنش هم گم هم نشه. به نظر من بسیار حرف درستیه، به خاطر اینکه قرن 21 ها اساسا در قرنشون گم شدن بدون اینکه در مقابل قرنشون بیستن. یعنی در واقع هجوم اطلاعاتی که به طرف ما میاد، حالا چه به صورت تکنولوژی که چه به صورت سایبری یا هر چیزی که، موجب شده که ما آدم های گم شده باشیم در تمام در قرنمون. در صورتی که کامو میگه که شما، ما هنرمند در قرنش نباید گم بشه، باید این قرنش رو بفهمه و در مقابلش هم بیسته برای اینکه مسائل خودش رو مطرح بکنه. به نظر من این از این نظر میگم، به نظر من، برای اینکه من اینجا کسی دیگه نخوندم که تو تعداد زیادی کتابی که در مورد کامو خوندم، از خود کامو خوندم، که کامو رو به عنوان یک هنرمند شهروند معرفی بکنم. من دوست دارم که کامو رو به عنوان یک هنرمند شهروند معرفی بکنم، یعنی که هنر نویسندگی کامو در واقع بیانگر تعهد و التزام اخلاقی است که او به عنوان یک شهروند نه فرانسوی فقط، بلکه نه فقط الجزایری، بلکه به عنوان یک شهروند جهانی در برابر شوربختی های انسان داره و همونطور که گفتم باز به عنوان یک هنرمند شهرونده یا یک نویسنده شهرونده که میخواد که با اون همدلی و به نوعی همدردی بکنه. پس این موضوع شهروند بودن کامو به صورت خیلی خیلی آگاهانه فکر میکنم که یعنی خودش کاملا خودآگاه از این موضوع، این موضوع مرتبا در نوشتهاش تکرار میشه، در بحثاش، در مقالاتش و در سخنرانیاش و در مصاحبهاش تکرار میشه و شاید به خاطر همین هم است که یه معروفترین بیوگراف فرانسوی کامو به نام اولیور تود، او اعتقاد داره که کامو انسانهای متعهد و به ادبیات متعهد ترجیح میداده. خیلی حرف جالبی است که کامو انسانهای متعهد و به ادبیات متعهد ترجیح میده. خب همونطور که میدونیم به هر حال در سیاست در تاریخ چپ یا در سیاست چپ یا بگیم در تاریخچه چپ تعهد امر مهمیه و اصولا چپ در هر جای دنیا باشه در مورد ادبیات متعهد، شعر متعهد، سیاست متعهد اینا صحبت میکنه. کامو اینقدر براش این موضوع مهم نبوده، الانم بهتون میگم که چرا مهم نبوده و یه مقداری به خاطر همینم هم فاصله گیریش با چپ کلاسیک یه مقدارش به خاطر اینه. او اصولا مسئلهش اینیست که آدم ها خودشون چقدر متعهد هستن، اینکه ادای تعهد رو چقدر در میارن براش اینقدر مهم نبوده. و در همین راستاست که من خوب میگم که اعتقاد دارم که او یه شهروند جهانی است که تعهدش به عنوان یک شهروند جهانی است، به عنوان همین همدلی و همدردی است که داره میکنه و اینکه اعتقاد داره که هنر باید هنرمند باید متعهد باشه و تعهد خودش رو از راه دفاع از کرامت انسان‌ها و نه فقط کرامت، فقط کرامت، برای اینکه آدم میتونه حقوق بشری بشه فقط بگه من از کرامت انسان ها دفاع میکنم، ولی کامو میگه فقط این نیست، باید خلاف جریان هم بتونی شنا بکنی، چون امروزه حقوق بشری ما خلاف جریان شنا نمیکنن، میدونین در راستای استبلیشمنت دارن شنا میکنن، درسته که از کرامت انسان ها دفاع میکنن ولی حرف فلسفی جدیدی برای دنیای ما ندارن، فقط میگن ما مدافعین حقوق بشر هستیم. کامو نمیگه من مدافع حقوق بشرم، میگه من خلاف جریانم دارم شنا میکنم، حالا این جریان میخواد راست باشه یا چپ باشه براش هیچ فرقی نداره، او اصولا مخالف هر گونه ارتودکسیه، با هر گونه فکر ارتودکس از هر ناحیه‌ای بیاد مخالف است. و اینجاست که به نظر من اون تعهد و کنش اخلاقی کامو معنی میده و به نوعی یک نوع فردیت شجاعانه است، یا میتونیم بگیم یک نوع شجاعت فردگراست که هیچ گونه دنبال روی رو چه از سوی کمونیسم باشه چه از سوی جامعه سرمایه‌داری و جامعه بورژوایی باشه قبول نمیکنه و یه مقداری شبیه هنری دیوید فورو از این نظر، یعنی یک نوع فردگرایی معنوی اخلاقی داره، چون کامو به هر حال آدم مذهبی اصلا نیست، هم تو که میدونیم خداپرست نیست و دیندار نیست، ولی به یک نوعی از معنویت اعتقاد داره و اینو بیشتر در اون هومانیزمش میتونیم ببینیم و در اون مورد آن چی که او بهش میگه همبستگی اجتماعی، یعنی پیوندی که میخواد بین این فردیت نویسنده یا هنرمند و اون همبستگی اجتماعی ایجاد بکنه که به نظر من خودش خیلی جالبه به عنوان تعهد اخلاقی. این مخالف جریان بودن کامو و این مبارزه خستگی ناپذیرش بر علیه ارتودکسی، علیه چاپلوسی، علیه خودپرستی، علیه سیاست ایدئولوژیک، تمام این نکاتی که به هر حال ما ببینیم که در دنیاهای مختلف انسانها کم میارن، یعنی اگر ایدئولوژیک نیستن چاپلوسن، اگر چاپلوس نیستن کانفورمیستن، دنبال رو هن. اگه دنبال رو نیستن توی جریانی برای قرار میگیرن و به خودشون اجازه نمیدن که اصلا آگاهانه بتونن انتقاد بکنن، حالا میخوان که در هر مقامی باشن، ولی کامو خیلی وقت شما میخونینش میبینی خیلی آگاهانه میخواد تمام اینها رو به هم بزنه و در دورهای مختلف زندگیش موجب میشه که با سیاستگذاری هایی که داره، انتخاب هایی که میکنه مورد حمله واقع بشه از همه جوانب. و به نظر من آدمی که از همه جوانب بهش ایراد بگیره و حمله بهش وارد بکنه آدم حسابیه. میدونیم برای اینکه مشخصا معلوم که این آدم چاپلوسی نیست و در خدمت نه هیچ حکومتی نه هیچ دولتی، بلکه در هیچ تو خدمت هیچ حزبی و ایدولوژی هم نیست و دقیقاً کامو اتفاقا این تیپی بوده و شاید این جنبه بزرگیشو نشون میده. حالا اینجا این تعهدی که امروز ما داریم درباره صحبت میکنیم که این تعهد به اخلاق همدلی است، به شفقت، به همدردی، و اینو کامو از نوجوانیش داره. یعنی از موقعی که معلم ژان گرونیه در دبیرستان میاد و این نابغه رو کشف میکنه، نابغه نویسندگی رو در واقع کشف میکنه و هنری رو کشف میکنه، کامو از همون موقع به عنوان یک نوجوانی که تو الجزایر فرانسوی که در الجزایر داره زندگی میکنه این داره این حس رو. شما اینو در نوبل های اولش میبینید، در عروسی میبینید، در پشت رو میبینید و تا اینکه به بیگانه و به بقیه برسه. و در کنارش به خاطر همین دقیقاً این دلسوزی که داره که در بعضی از شما هم من سراغ دارم، این دلسوزی موجب میشه که کامو کمونیست بشه. یعنی بره و عضو حزب کمونیست در 1939 عضو حزب کمونیست الجزایر بشه، برای اینکه فکر میکنه که خب این مرامی است که موجب میشه که مرام اومانیستیه، مرام انسان دوستانه است، مرامی است که باید که همدرد بود با کسانی که رنج میکشن. ولی از همون ابتدای امر، این خیلی جالبه، احتیاجی نداره که انقلاب بشه یا احتیاجی نداره که حالا الجزایر مثلا آزاد بشه، مستقل بشه، برای اینکه نظرش تغییر بکنه. از همون ابتدای امر که کمونیست هست با حزب کمونیست الجزایر مسئله داره، با ارتودکسی کمونیستی مسئله داره، با ایدولوژی مسئله داره، که شما اینو تو این مقاله خیلی خوب میبینید در که در 1957، یعنی در واقع 20 سال بعد اینو نوشته، تقریبا 18 سال بعد، که میگه که زیبایی حزب نداره. این جمله زیبایی است که اینجا تو این زیبایی حزب نداره. بنابراین و با سوسیالیست رالیست چقدر مسئله داره و اینا، و از همون ابتدا داره و کامو اعتقاد داره به عنوان یک هنرمند از همون نوجوانی و به عنوان یک نویسنده که زیبایی در خدمت هیچ حزبی نمیتونه باشه و خودش به هر حال یه آوتسایدره، یه بیگانه است، یه آدمی است که از بیرون داره نگاه میکنه و از بیرون به ایدئولوژی چپ نگاه میکنه و تا آخر عمرش هم به هر حال یه روشنفکر منفرد و تنها در صحنه سیاست فرانسه باقی میمونه. چون میدونید که برای ژان پل سارتر و طرفداران ژان پل سارتر و اطرافیانش چقدر بهش حمله کردن و از اون طرف هم دست راستی فرانسه چقدر به کامو حمله کردن. خب نتیجه گیری من این است که از این رو تعهد کامو در زمینه هنر و سیاست بیشتر از این که یک تعهد ایدئولوژیک باشه، یک تعهد اخلاقی است که او اینو میاد به این صورت توصیف میکنه که بر ما خیلی جالب از نظر فلسفی. او میاد و توی این مقالم یه جمله بهش اشاره میکنه، میگه مسئله انتخاب کردنه. تعهد یعنی انتخاب کردن. حالا انتخاب یعنی چی؟ او اعتقاد داره که روشن فکر یا نویسنده شخصی است که انتخاب میکنه. روشن فکر باید انتخاب بکنه، ولی انتخاب کردن یعنی خود رو به خطر انداختن. درسته؟ کامو در این مقالام خیلی اشاره میکنه به موضوع، باید خودمونو به خطر بندازیم. یعنی شما وقتی که انتخاب میکنی، صرف انتخاب کردن مثل شکلات نیست که من اینو دوست دارم اینو دوست ندارم، این انتخاب نیست. انتخاب یعنی موقعی است که شما به خطر خودتونو میندازین و موقعی که شما در مقابل قدرت و حکومت میستید. و به خاطر همین کامو همچون که میبینید نه خودش با هیچ قدرتی و حکومتی همکاری کرد، نه اعتقاد داره که اصلا نویسنده باید که با هیچ حکومت و قدرتی همکاری بکنه. اینجا ما داریم در مورد پیوند میانه یک فردیت هنرمند صحبت میکنیم و واقعیت تراژیک جهان که کامو ازش صحبت میکنه. و کامو به وضوح به ما میگه که در پاراگراف این اول این مقاله که سخنرانی که مصطفی رحیمی خدا بیامرز که خودش چقدر سختی کشید به عنوان یک روشنفکر ایرانی، او اینو ترجمه کرده، کامو میگه مسئله وارد گود شدنه. و مثال بردگانی رو میزنه که البته برمیگردونه ما رو به امپراتوری روم که پارو میزدن زیر مثل فیلم بنهور تو اون کشتیایی که اینا پارو میزنن و بهشون تازیانه میزنن و میگه که خب ما در واقع همچین نقشی داریم، ما باید بریم در اون گلر در اون زیرزمینی که اینا پارو زنا هستن و اینجا پارو بزنیم و خب تازیانه هم ممکنه بخوریم دیگه. این وضعیتی است که هنرمند یا نویسنده یا روشنفکر داره. پس موزه اصلی اینجاست که وظیفه هنرمند، نویسنده، روشنفکر همکاری با حکومت ها نیست، همکاری با ایدولوژی ها نیست. چرا؟ چون کامو به ما میگه حکومت بنابه تعریف وجدان نداره. این جمله ایست که به کار میبره، حکومت بنابه تعریف وجدان نداره، روشنفکر باید وجدان داشته باشه. درسته؟ حالا این که شما چی فکر میکنیم بحث دیگه است. بحث کامو اینجاست که روشنفکر باید وجدان داشته باشه. من خودم هم اعتقاد دارم که باید، من همیشه میگم روشنفکر وجدان بیدار جامعه است، ولی اینو در ادامه صحبت کامو میگم. البته خب عدم همکاری با حکومت، عدم همکاری با قدرت به معنای بیتفاوت بودن به سیاست نیست. اینم بازی اشتباهی است که خیلی از هموطنان ما امروز میکنن. چون چپ یه موقع چپی بودن چپو میذارن کنار، یه موقع راستی بودن راستو میذارن کنار، بعد میگن ما اصلا برای اون سیاست معنا نداره. کامو اینو نمیگه. کامو میگه با حکومت و قدرت همکاری نکنید. نمیگه که به سیاست بیتوجه باشید و بیتفاوت باشید. میگه سیاست مهمه، باید خودمونو به آب بزنیم، در باش بجنگیم، مبارزه بکنیم، در نبرد باشیم، ولی ایدئولوژیک فکر نکنیم، مثل یک روشنفکر، مثل یک هنرمند، مثل یک نویسنده متعهد باشیم. و خب به خاطر همین هنرمند باید واقعا، یعنی اون کسی که واقعا متعهد هست، از نظر هنرمندی که متعهد هستش، از نظر کامو این جمله رو به کار میبره: بدون شرکت در ارتش‌ها، کلمه ارتش رو به کار میبره، در مبارزات شرکت دارد. بدون شرکت در ارتش‌ها در مبارزات شرکت دارد. یعنی چی؟ یعنی که صلح طلب، طرفدار جنگ نیست، طرفدار خشونت نیست، با ارتش و گروه‌هایی که میخوان که خشونت به کار ببرن همدل نیست، همراه نیست، ولی کنش داره، شرکت داره، عمل داره، عمل کرد داره، حرف داره برای زدن و حضور داره. و خب همین هستش که همین مبارزه هست که موجب میشه که کامو اعتقاد داشته باشه که خطر وجود داره. مبارزه خطر ایجاد میکنه، مبارزه خودش پر خطره. و اگه یادتون باشه در انسان طاغی میاد میگه که امروز آفرینندگی به معنای آفرینندگی پر از خطره. امروز آفرینندگی پر از خطره. یعنی شما یا آفریننده هستید یا دنبال رو هستید، یعنی مصرف کننده هستید. در واقع آدمایی که دنبال رو هم فقط مصرف کننده هستید، یعنی آن چیزی که بهشون میدن فقط مصرف میکنه. آفریننده یعنی خودش فکر میکنه، خودش عمل میکنه، خودش میآفرینه. حالا میخواد این یک بیت شعر باشه، میخواد یک مجسمه باشه، میخواد یک نقاشی باشه، میخواد یک کتاب، رمان باشه یا هر چیز دیگه، حتی در ریاضیات اینا هم شما میتونه آفرین، ولی آفریننده است، یعنی از ذهن خودش تراوش کرده. و به خاطر همین در سخنرانی که میکنه در همین 1957 صحبتی که میکنه که خیلی خیلی زیبا هستش، اعتقاد داره که هنر میان دو پرتگاه سبکساری و تبلیغات راه میره. درسته؟ و بر این خط باریک در واقع هر گامی که هنر برمیداره یک رویداد بزرگه. درسته؟ یعنی در لبه تیغ داره در واقع راه میره و اینها هر قدمی که برمیداره پر از خطره، ولی ضمناً یک رویداد بزرگی هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه در این خطر کردن به گفته کامو آزادی هنر نهفته است. یعنی اینجا موضوع آزادی رو وارد میکنه. آزادی هنر دقیقاً در این خطر کردن هستش که وجود داره. پس هدف هنر حکومت کردن نیست، هدف هنر قدرت نیست، هدف هنر آزادی است و آزادی در واقع خطر کردن مداومه. تا موقعی که شما به دنبال آزادی هستید و با آفرینندگی میخواین این کار بکنید، شما مرتبا در خطرید، شما دارین خلاف جریان شنا میکنید و مرتبا در خطر هستید. و این هستش که میزان در واقع انسان هست از نظر کامو. اگه بگیم که میزان انسان چیه، میزان انسان برای کامو آزادی هستش، آزادی که همراه با مسئولیته، آزادی بدون مسئولیت نیستش. خب یعنی در واقع جالبتر این که کامو به ما داره میگه که هنر یک نیروی رهایی بخشی داره. بحثی که شما میبینید که متفکران مکتب فرانکفورت هم میکنن، هنر یک نیروی رهایی بخشی داره. مارکوزه این حرفو میزنه، آدورنو این حرفو میزنه، خیلیشون این حرفو میزنن که اعتقاد دارن که هنر در واقع آخرین پایگاه رهایی بخشی بشره. و کامو هم این اعتقاد داشته، بدون اینکه حالا به اونا نزدیک باشه، این اعتقاد داشته که شما از طریق هنر میتونید با استبداد و مستبدان مبارزه بکنید. و به خاطر همینه که مستبدان و استبداد از هنر و هنرمند میترسه، واهمه داره و اونها رو میخواد از بین ببره. اینم باز حرفیست که کامو میزنه. خب پس از این نظر ما اینجا هنرمند داره طغیان میکنه علیه واقعیت به گفته کامو، و طغیانی هست، اوسیانی هست که با برنامه ریزی شده نیست از پیش، بلکه خودجوشه، بلکه خودمختاره. خیلی شباهت داره به خیلی از جنبش های اجتماعی که میتونن خودجوش باشن و خودمختار باشن و به صورت ایدئولوژیک یا حزبی یا سیاست زدگی از قبل برنامه‌ریزی نشده باشن، و دقیقا اتفاقا همین هستش. خب اینجا اون فصل طغیان و هنر رو اگه شما توی انسان طاغی بخونید، میبینید که کامو داره از الزام زیبایی شناختی طغیان صحبت میکنه، که این بسیار بحث جالبیست که یک بُعد زیبایی شناختی استتیک داره به خود طغیان میده، که این طغیان خودش یک بُعد زیبایی شناختی داره. حتی او کلمه‌ای که استفاده میکنه کلمه ضرورت یا الزامه که باید داشته باشه، یا خودش میدونه که این داره. و این الزام چیه؟ باز ما برمیگردیم به این ریشه فلسفی این الزام، که از نظر کامو توانایی انتخاب کردنه، توانایی انتخاب کردن. این الزام استتیکه به خاطر اینکه توانایی انتخاب کردن داره هنرمند. و برای مثال در همون فصل طغیان و هنر در انسان طاغی اینو میگه کامو، اصل نقاشی در انتخاب است، اصل نقاشی در انتخاب است. نبوغ دولاکخوا، نقاش معروف فرانسوی، در تأمل در مورد هنرش در عمل انتخاب کردن است. قشنگ داره به ما میگه که من منظورم چی هست از حتی هنر یا هنرمندایی که داره درباره شون صحبت میکنه. و این توانایی انتخاب کردن هنر هستش که مهمه. البته اینجا به معنی یک اجباری نیست که از بیرون بهش داده شده باشه و او باید تحمل بکنه. چرا؟ چون اگر چنین بود، باز به گفته کامو زیر سلطه سایه ها قرار می گرفت و به یاوه‌گویی می پرداخت. هنرمند اگه زیر سلطه سایه ها قرار بگیره، زیر سلطه واقع‌گرایی قرار بگیره، شروع میکنه به دروغ گفتن، شروع میکنه به یاوه‌گویی. بنابراین این انتخاب کردنش در واقع زیر سلطه سایه ها قرار گرفتن نیست. و شاید حتی کانسپت دیگه، مفهوم دیگه که او به کار میبره که باز خیلی مفهوم قوی هستش، این است که هنرمند نمیتونه یک بیمسئولیتی نشاط بخش داشته باشه. بیمسئولیتی نشاط بخش، من خیلی از این کانسپت خوشم، مفهوم خوشم آمد، چون دقیقا اتفاقا حکایت ماست. یک بیمسئولیتی نشاط بخش، یعنی آدمایی که مصرف کننده هم نشاط بخش هم همطوری، ولی بیمسئول هم هستن. آدمایی که بیمسئول هم دیگه، برای اینکه میگن خب ما که داریم همطور فقط مصرف کننده ایم و زندگی میکنیم روز به روز، ولی بی تفاوت هم هستیم. حالا میخوان آدم بکشن در بروکسل، میخوان این ور اون اتفاق بیفته، من حرفی ندارم بزنم. ولی کامو اینو نمیگه، میگه من مسئول باید باشم در مقابل مسائل مختلف، میگه من مسئول باید باشم در مقابل راز زندگی. چرا؟ چون راز زندگی با راز هنر هماهنگ هستش، این دوتا با همدیگه همراه هستن. و راز زندگی که هنر از اون سخن میگه چیه؟ خب در واقع راز زندگی دو مرحله داره برای کامو. یکی پذیرش این امر، که حالا می‌بینیم در هفته‌های آینده، یکی پذیرش این امره که زندگی پوچه، زندگی بیهوده است، زندگی ما بی‌معناست، ما داستان افسانه سیسیف، ما احاطه شدیم با بی‌معنایی، با پوچی و بیهودگی، ولی ما با این بیهودگی و بیپوچی و بی‌معنایی مبارزه میتونیم بکنیم. تمام کلید معروف مهم کامو اونجاست، ما میتونیم مبارزه بکنیم. یعنی که این وضعیت به گفته کامو یک بن‌بست نیست که ما رو به خودکشی برسونه، برای اینکه ما اگه خودمون رو آدمای بی‌معنایی بدونیم باید خودمون رو بکشیم، ولی اون میگه ما میستیم و خودمون رو نمیکشیم و ما مبارزه میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما میتونیم با این بی‌معنایی مبارزه بکنیم و نبرد بکنیم و در مقابلش آفرینندگی خودمون رو داشته باشیم، حالا آفرینندگی فلسفی یا و پرسشگری فلسفی و آفرینندگی هنری اون رو داشته باشیم. و به نوعی اینجا مسئله مقاومت پیش میاد که مقاومت یعنی چی و چگونه باید مقاومت کرد. پس وظیفه و مسئولیت هنرمند مقاومت کردنه، و مقاومت کردن در مقابل چیه؟ دقیقاً در مقابل نیهیلیسم، در مقابل نیستنگاری، در مقابل پوچی. نیستنگاری که هر چیزی میتونه ما رو به اونجا بکشه، میتونه داعش ما رو به نیستنگاری بکشه، سیاست آقای دونالد ترامپ ما رو به اونجا بکشه، سیاست گذاری های غلط ما رو به اونجا بکشه، بی تفاوتی شهروندی ما رو بکشه. اینا همه انواعی از نیستنگاری است که ما در دنیای امروز باش درگیریم، درسته؟ و کامو هم در دنیای خودش این نیستنگاری رو به نوعی میدید و لمس میکرد و باش داشت مبارزه میکرد. پس مسئلهش این بود که هنرمند تسلیم نباید بشه، هنرمند باید مبارزه بکنه، و این مبارزه هنرمند به این معناست که نه اینکه وفاداری مطلق به واقعیت داشته باشه باز، بلکه مدافع در واقع زندگی باشه یا موجودات زنده باشه به گفته خودش. پس وفاداری مطلق به واقعیت نیست، واقع‌گرایی مطلق نیست، رئالیسم سوسیالیسم نیست، ولی دفاع از زندگی است، دفاع از موجودات زنده است. حالا میخوان حیوانات باشن، نباتات باشن، انسان‌ها باشن، باید از موجود زنده از خود کره ارض باشه. مسئله‌ای که ما امروز به مرتبه بیشتر از کامو داریم. و اینجا هستش که کامو خب مسئله‌ای که مطرح می‌کنه این نیست که هیچ اثر هنری، جمله‌ای که به کار می‌بره خیلی قد جمله قشنگی، حالا من به این جمله خودم اضافه می‌کنم، میگه از هیچ هنرمندی هیچ اثر هنری کسی رو تا حالا برده نکرده، به بردگی نبرده، در یوغ بردگی قرار نداده. حالا من به این اضافه میکنم هیچ اثر هنری هنرمندی اگه واقعا هنرمند باشه بر اساس نفرت و تحقیر دیگری قرار نگرفته و درست نمیشه. اثر هنری نمیتونه دیگری تحقیر کنه، درسته؟ توکاتای باخ برای تحقیر دیگری ساخته نشده، برای عظمت انسان ساخته شده، نه برای تحقیر انسان و برای تحقیر دیگری. و خب از این رو هستش که شاید همیشه به خاطر همین هنر حتی اگه در خدمت یک ایدئولوژی هم قرار بگیره باز به نوعی خودشو نشون میده که داره رها، بیشتر بزرگتر از اون ایدئولوژیش. من مثال که میذارم کارمینا بورانای عرف برای یک ایدئولوژی ساخته شده، ولی عرف، شما وقتی کارمینا بورانا رو گوش میکنین شما از اون حس نازی بهتون دست نمیده، حس فاشیستی بهتون دست نمیده، درسته؟ برای اینکه این اثر بزرگتر از آن چیزیست که باید باشه. یا به هر حال کارهای واگنر که همونطور که میدونین نازی‌ها بهش خیلی علاقه داشتن، به مراتب بزرگتر از ایدئولوژیست که الان نابود شده و واگنر ادامه پیدا کرده و نازیسم از بین رفته و ما نسل در نسل واگنر رو گوش میکنیم و به اپرای رینگش رو تماشا میکنیم. بنابراین این موضوعی است که کامو داره در بارش حرف میزنه و بهش اشاره میکنه. و اینجا همونطور که گفتم یکم دقیق تر بشیم، کامو میگه چیزی به نام هنر واقع‌گرا یا رئالیست اصلا وجود نداره از نظر او لاغل. و در یک مصاحبه به تاریخ 1948 با قوی دکر میگه که هنر واقع‌گرا اصلا وجود نداره، حتی عکاسی هم واقع‌گرا نیست، چون باز درش یک انتخاب هست. اونجایی که از نظر کامو یک انتخاب باشه شما در مورد رئالیسم نمیتونید صحبت بکنید. و مخالفتش با سوسیال رئالیسم یا رئالیسم سوسیالیستی هم سر این بودش که میگه زیبایی شناسی است که میخواد به زور خودشو واقع‌گرا نشون بده، ولی در واقع هنرمند و هنرشو تنزل میده با این کاری که انجام میده. بعد ازش توی مصاحبه سوال میکنن، این اتفاقا خیلی برام جالب بود، اینا به انگلیسی ترجمه نشده بود، به فرانسه خون، ازش سوال میکنن که خب شما پس نظرتون در مورد این نویسندگان و شاعران کمونیست فرانسوی که خب میدونین که آگاگون، الواق، آدمان بسیار بزرگی کمونیست بودن چیست؟ و او جوابی که میده خیلی جواب جالبی است. میگه که از زمانی که یک نویسنده کمونیست چیزی غیر از یک اعلامیه رو مینویسه، هنرمند به حساب میاد. و در مقام یک هنرمند غیر ممکنه که بتونه به طور کامل و مطلق در گروه یک نظریه سیاسی یا یک تبلیغات سیاسی قرار بگیره، یک پروپاگاند سیاسی قرار بگیره، از موقعی که یک غیر از یک اعلامیه، یعنی آفرینندگیش با شروع میشه. و درستم میگه، برای اینکه آدمی مثل الوا یک شاعری است به مراتب بیشتر از حزب کمونیست فرانسه، آگاگون یک شاعری است به مراتب بیشتر از یا نویسنده است بیشتر از در واقع حزب کمونیست فرانسه و و و در مورد نرودا هم همین حرفو میتونیم بزنیم، در مورد بقیه هم میتونیم همین حرفو بزنیم، در مورد لورکا هم میتونیم حرفو بزنیم در واقع. و شاید به همین دلیلم کامو چیزی که میگه این است که تعهد اخلاقی هنرمند مبارزه با دروغه. باید اولین کاری که میکنه با دروغ مبارزه بکنه، دروغی که اطرافش هست، حالا این دروغ میخواد دروغ سیاسی باشه، دروغ شخصی باشه، فردی باشه، جمعی باشه، محلی باشه، وطنی باشه، جهان وطنی باشه، این باید با دروغ مبارزه بکنه. و دقیقاً اینجا به این موضوع اشاره میکنه که در یک سخنرانی در 8 فوریه 1938 به عنوان تحت عنوان فرهنگ جدید مدیترانه‌ای به این موضوع اشاره میکنه، میگه که ما نمیخوایم که با حکایات زندگی کنیم. در جهان خشونت و مرگ که ما را احاطه کرده است جایی برای امید نیست، ولی جایی برای تمدن حقیقی وجود دارد، تمدنی که حقیقت را قبل از افسانه و زندگی را قبل از رویا قرار میدهد. این دقیقا موضوع کاموه، یعنی بحثی که داره میکنه اینست که بحثی که بعدها هاول هم میکنه، هنرمند باید در حقیقت و با حقیقت زندگی بکنه، در حقیقت و با حقیقت زندگی بکنه که بتونه برای آزادی مبارزه بکنه. برای اینکه بتونه برای آزادی مبارزه بکنه نمیتونه کانفورمیست باشه، نمیتونه راحت طلب باشه، نمیتونه در جریان استبلیشمنت قرار بگیره. تمام اینا نکاتی است که داره میگه. اگر دنبال رو باشه، اگر همرنگ جماعت باشه، هنر عقیمه از نظر کام. خب پس نتیجه میگیریم که من بحثمو تموم میکنم، نتیجه میگیریم که در اندیشه کامو ما با یک اخلاق زیبایی شناسی و یک نوع زیبایی شناسی اخلاقی در واقع روبرو هستیم، هر دوش، که در جستجوی لحظات اخلاقی زندگی در مقام هنر هستش. یعنی چی؟ یعنی که میخواد که در زندگی ضرورت یا الزام اخلاقی رو به کار بگیره، ولی اونو چگونه میخواد به کار بگیره؟ با پرسشگری، با زیر سوال بردن زندگی، با زیر سوال بردن کنش‌ها، حتی کنش خودش، و در خدمت حقیقت قرار دادن در واقع، یعنی در داوری که میکنه براش مسئله حقیقت به مرتبه مسئله مهمی هستش. و به خاطر همینم کامو این جمله رو میگه که باز یه جمله خیلی زیباش میگه، جمله‌اش خیلی قویه، میگه برای ما فقط یک نبرد وجود دارد و آن نبرد برای حقیقت است. یک نبرد برای ما وجود داره، اون نبرد برای حقیقت است. و نبرد برای حقیقت، خب طبیعتاً وقتی که ما این خطابه سوئدش رو میخونیم میبینیم که حقیقت در واقع حرفی که کامو میزنه، حقیقت زیر خاکستره. میگه وقتی هم که آتشی میاد در تمدن‌ها و همه چی رو با شعله‌اش نابود میکنه، اون حقیقت زیر اون خاکستر زنده میمونه و هنرمند، نویسنده، روشنفکر، فیلسوف با باید بره و اون حقیقت از زیر اون خاکستر در بیاره و اونو دو مرتبه، شعله رو دو مرتبه زنده کنه و این شعله در واقع شعله حقیقت. بله خب ببینید اینجا چند تا نکته هست که من فکر میکنم که باید اتاق معمول روشن کرد و این نکات مختلف در درجه اول بذار من از این موضوع حقیقت و حقیقت جویی شروع کنم، چون خودم هم در واقع در موضوع کامو هستم. وقتی که کامو داره در مورد حقیقت جویی یا مبارزه برای حقیقت صحبت میکنه، این مبارزه ایدولوژیک نیست، چون افق ایدولوژیک افق بسته است. افق حقیقتی که او داره درباره صحبت میکنه یک افق بازه. از چه نظر بازه؟ همون بحثی که من همیشه درباره فلسفه میکنم، هر چقدر شما به این افق نزدیک بشین، افق از شما دورتر میشه. کامو به این اعتقاد داره. شما ایدولوژی مختلف نگاه کنین، در واقع یک چارچوبای بسته ای هستن که حقیقت از پیش تعیین شده و تعریف شده دارن و شما رو باید در واقع روی یک تخت پروکروسی میخوابونن، پاتون یا سرتون رو میزنن برای اینکه انزه اون تخت بشید. به خاطر همین هست که ایدولوژی در واقع با تخت اون راهزن معروف اسطوره‌ای یعنی پروکروس مقایسه کردن، یعنی که شما باید اندازه ایدولوژی باشید. حالا این ایدولوژی میخواد نازیسم باشه، بولشویسم باشه، ایدولوژی اسلامی باشن، فرقی نمیکنه. اینجا کامو هیچ وقتی همچی تختی رو نداره، بلکه وقتی که دوره در واقع درباره حقیقت صحبت میکنه، دقیقاً درباره این افق حقیقت، نه اوتوپیا یا ناکجا آباد صحبت میکنه. افق حقیقت با یک اوتوپیا فرقش با یک ناکجا آباد این نیست که ما در درون اون افق قرار داریم. یعنی دقیقاً مثل اینکه ما روی دریای باشیم و ما این افق مرتبا میبینیم و به سمت اون افق میریم و این افق هی از ما دورتر میشه. ما در بامد روی این افق قرار داریم. و این خیلی مسئله مهمی هست. بنابراین اینجا یه مسئله که هست این نیست که ما باید این رو روشن بکنیم، به خاطر اینکه شما متا معمول متون رو نمیخونید، وارد میایید اینجا میشینید بعد حرفای خودتون رو میزنید که هیچ ربطی به کامو نداره. و من شما خواهش میکنم حرفای خودتون نزنید، حرفای در ارتباط با کامو بزنید. اینجا ایده داشتن برای کامو و اصلا کلا اینطوری ایده داشتن با ایدئولوژی مختلفه. کسی که ایده داره الزاماً ایدئولوژی نداره. ایدئولوژی کلمه ایست که توش ایده هست ولی توش لوگوس هم هست. اون لوگوس یا اون شناختی که از اون ایده هست که ایدئولوژی رو میسازه، اون شناخت شناخت مطلق شده است. اون شناخت شناخت بسته است. اون شناخت شناختی است که اوپن اندد نیست، باز نیست، رو به گشایشی رو به آینده نداره. در واقع کامو در واقع داره در مورد یک نگرش مدیترانه‌ای صحبت میکنه که رو به آینده بازه. به خاطر همین هم درباره روشنایی و آفتاب و آسمان صحبت میکنه و حقیقتش هم یه حقیقت کاملا بازیه. و اینجا ما میتونیم حتی مقایسه کنیم با، حالا خودش مقایسه رو نمیکنه، من این مقایسه رو میکنم، میتونیم مقایسه کنیم با کانت یا با فیلسوفانی که اونها هم وقتی درباره ایده هاشون صحبت میکنن، ایده های مطلق نیست. میگه کانت مثلا میگه ایده regulative idea، یعنی ایده ای نیستش که تعیین کننده باشه، بلکه ایده ایست که به شما راه نشون میده، مثل صلح مثلا. درسته کامو هم در واقع داره ایده رو به ما میده که راه به ما نشون میده. بنابراین نه اوتوپیک، نه ایدئولوژیک، نه مطلق، هیچ کدوم از اینا نیست. مسئله دوم، هنر فقط قوه یا توانایی بیان واقعیت نیست. شما واقعیت رو میتونیم به هنرمند هم نباشید و بیان بکنید. هر چیزی که هر جوری که واقعیت بیان بشه که الزاماً هنری نمیشه. هنر تفسیر جهان هم هست. اون چیزی که مهمتره فقط بیان جهان و واقعیت نیست، همونطور که کامو هم میگه، بخاطر این واقع‌گرا نیست، تفسیر جهانه. و وقتی تفسیر میکنه، در تفسیر آفرینندگی هست، در تفسیر ایده هست، در تفسیر پرسشگری هست. بیشتر از هر چیزی در تفسیر انتخاب هست که خود کامو میگه. کامو میگه نوشتن یعنی انتخاب کردن. نوشتن یعنی انتخاب کردن. یعنی شما دست قلم که میبرید و فکرتون هم شما دارید انتخاب میکنید. و با انتخاب کردنی که مسئولیت و تعهد و خیلی چیزای دیگه همراه هستن. دقیقا به خاطر اینکه شما تصمیم گرفتید که آفریننده باشید. شما میتونید در هفته برین رنگ رزی کنید ولی در آخر هفته شاعر باشید. ولی وقتی تصمیم میگیرید که شعر بگی و شاعر باشید، اونجا آفرینندید که یک انتخابه، درسته؟ و اون انتخابتونه که مهمه، و اون انتخابه که دنیا رو عوض میکنه، اون انتخابی که دنیا رو عوض میکنه. یعنی شاعر بودن شماست، نه اینکه رنگرز بودن، اینکه برج بسازین. این همین برج میسازن، برج سازن اتفاقا آدم بی‌معنیه. چرا؟ فقط برای اینکه دقیقاً مرکانتیلیستن به قول، یعنی فقط پول انباشت سرمایه است، ولی هیچ در هیچ جهتی که برای بشریت هیچ اتفاقی نمیفته، حتی در انباشت سرمایه شون، درسته؟ یعنی یک آدم کوچیکه، یک شاعر کوچیک رنگرز هفته در هفته، به مراتب از یه آدمی مثل دونالد ترامپی که میلیاردها سرمایه داره ولی یک آدم کاملا بی‌معنیه به عنوان انسان، به مراتب مهمتره. و اتفاقا کامو اینو داره به ما نشون میده که شما به اون آدمای که همون آدمی که داره شعر میگه، فقط یک کتاب شعر داره، برای اون که یک کتاب شعر میتونه تمام تاریخ بشر رو تغییر بده، یا یه آدمی مثل وان گوگ که در زندگیش فقط یک نقاشی فروخته و الان نقاشیاش بعد از مرگش مثلا میلیاردها یا میلیون ها قیمت دارن، این تفاوت رو داره. خب نگاه کنیم به خودتون، ببینید کی صفحه سفید تاریخ خواهد بود و کی صفحه سفید تاریخ نخواهد بود. اونجا اتفاقا اینه که کامو داره بهش اشاره میکنه. خب بنابراین مسئله مهم اینیست که حالا میرسیم به این مسئله ابسورد و اینکه حالا چرا کامو در مورد ابسورد صحبت میکنه و چرا سارت صحبت نمیکنه. ببینید کامو میگه که ابسورد، این حالا ما ترجمهش میکنیم پوچی، بیهودگی، بی‌معنایی، یک تجربه ضروری است برای انسان. یه تجربه ضروری است، چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که شوپنهاور میگه انسان یه حیوان متافیزیکی، درسته؟ و این یک تجربه متافیزیکیه. حیوانات که ابسورد رو درک نمی‌کنن، که حیوانات که نمیان نمایشنامه ابسورد بنویسن، حیوانات که نمیان شعر درباره ابسورد بگن، درسته؟ ولی ما اینو حس میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما هم مثل حیوانات تولید مثل میکنیم، ما هم مثل حیوانات میخوریم، ما هم مثل حیوانات میخوابیم، ولی ما ضمناً کانسپت هم میآفرینیم. ما شعر مینویسیم، ما شعر میخونیم، ما عاطفه داریم، ما عشق داریم و ما میفهمیم، به قول رابین ویلیامز در دد پویت سوسایتی، درسته؟ انسان ها چرا شعر میگن؟ به خاطر اینکه انسان ها پشن دارن و انسان ها شعر رو میفهمن و میخونن و براشون زندگی معنا داره. پس در این تجربه ابسورد میتونن معنا بیارن. این معنا رو کامو چی میگه؟ وقتی که میخونینش، درست میخونیم، میگه چه معنایی ما میتونیم بیاریم در این زندگی که ما تصمیم میگیریم درش خودکشی نکنیم. حتی اگر ما بیایم مثل میشیما و والتر بنیامین و مونترلاند و مایاکوفسکی و خیلی دیگه خودکشیمون هم بکنیم، اونجا باز انتخاب کردیم. این خودکشی از روی پوچی و بی‌معنایی نبوده، از روی انتخاب بوده. یه پیامی است که داریم به بشریت میدیم، درسته؟ خب اگر این خودکشی صورت نگیره، کامو میگه به خاطر اینکه ما طغیان میکنیم، ما قدرت طغیان داریم. طغیان اونم یک عمل متافیزیکی است، درسته؟ میتونه حالا این طغیان تبدیل به یک انقلاب هم بشه که از نظر کامو یه نوع دیوییشنه، ولی طغیان هم یک عمل متافیزیکی است و این به خاطر باور ما به هر چیزی نیست، درسته؟ این مزخرف چیه؟ باور ما به هر چیزی، ما اصلا چنین چیزی اعتقاد نداره کامو که ما با هر چیز میتونیم باور داشته باشیم. باور ما به انسانه، کاموی اومانیسته، باور ما به انسانه. و چرا به انسانه؟ چرا؟ به خاطر همین میگه که ما باید با کشتن، با قتل، با ترور، با رعب وحشت مبارزه بکنیم، درسته؟ کامو این نمیگه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا به درد و رنج انسان‌ها توجه ندارن. بنابراین داعش نمیتونه که بیاد که ما بگیم که این یه عمل کامویی داره انجام میده، که داعش در واقع یک نوع عمل نیهیلیستیه. ولی کامو اعتقاد داره که ما نیهیلیزم بورژوایی هم میتونیم داشته باشیم. اصلا کلمه‌ای که خودش استفاده میکنه، میخوام بهتون نشون میدم برای کسانی که نخوندن. اصلا میگه نیهیلیسم بورژوا، درسته؟ ولی نیهیلیسم داعشی هم ما داریم، درسته؟ ما میتونیم نیهیلیسم ترامپی هم داشته باشیم. همشون نوعی از نیستنگاری هم، همشون بیتفاوتی به رنج و درد انسان ها، ولی همشون نسبیگرایی هم هستن. اینو باید متوجه بشین، نسبیگرایی است که پس همه چی ما درباره همه چی میتونیم یکسان صحبت کنیم. نه خیر، ما درباره همه چی یکسان نمیتونیم صحبت کنیم. اگر هر کدوم از شما درباره این صحبت بکنین ریلاتیویستیم، به خاطر اینکه انسان ها اینجا کامو داره بر ما ارزش میذاره، میگه که هر چیزی به نام اخلاق هست. اخلاق ریلاتیویست نیست، نسبیگرا نیست که شما هر چی دلتون بخواد بیاد درباره هر چی صحبت بکنین. نخیر، تعهد اخلاقی معنا داره، تعهد زیبایی شناسی معنا داره، مبارزه هنری معنا داره و برای هر چیزی نیست. خب پس اینجا مشخصا ما میبینیم که برای چی موضعی که کامو میگیره یک موضع اخلاقی است و موضع سیاسی نیست. موضع اخلاقی است، موضعی است که میگه که من نمیخوام با همه مخالفت بکنم، من میخوام خلاف جریان شنا بکنم، ولی مسئله این نیست که وقتی یک کسی اومدی حرف درست هم زد باش مخالفت بکنم. این اصلا چه چیزی رو نمیخواد کامو بگه. و من فکر میکنم که این نکات مهمی است که ما میتونیم درباره صحبت بکنیم. حالا اون نکته‌ای که در مورد انقلاب فرانسه و ادبیات سرکش و اینو که گفتید یا در مقابل ادبیات توافق، اینا در واقع تاریخ ادبیات خود فرانسه هم در ذهن کامو هست، برای اینکه ادبیات سرکش مارکی دو ساده، ادبیاتی است که به هر حال زنجیر پاره کرده، در مورد همه چی به صورت آزادانه صحبت میکنه و بالاخره خود سادم میندازن زندان. اون اشارهش به اینه، یک نوع رادیکالیسم ذهنی و نه حزبی، ذهنی خیلی قوی. در مقابلش ادبیات توافق خوبه، آدمای مثل بوالو و دیگران هستن یا کسانی که به هر حال در دورهای قبل هم بودن که کامو اونا رو به عنوان یه ادبیات بی‌معنی میدونه، الزاماً برای خودش هم به هر حال یک نوع طبقه بندی ادبیات وجود داره. می‌بینی که تو این مقاله میگه که دیگه نمیتونم مثل تولستوی جنگ و صلح یا مثل استاندال سومه پارمو بنویسن. این چه نویسندگی است که دیگه نمیتونم. بحثی که شما میکنید، چند تا بحث که کردید، بحثای درستی است و قابل فهمی است. مثلا میفرمایید که خب این پوچی جهان آدم از کجا متوجه میشه؟ به خاطر اینکه انسان یه موجود متافیزیکیه، درسته؟ چرا انسان موجودی متافیزیکیه؟ به خاطر اینکه انسان قدرت ایجاد مفاهیم و معانی رو داره، درسته؟ حیوانات که ندارن. و انسان با ساختن مفاهیم و معانی است که میتونه خود متافیزیک هم اختراع کنه، خود متافیزیک رو ابداع کنه، با جهان بتونه برخورد فلسفی کنه، با جهان بتونه برخورد علمی بکنه. که دانشمندانی که اینجا نشستین، اگه اون ابزار نداشته باشین از نظر فکری، که نمیتونین شما با جهان این برخورد فکری بکنین، علمی رو بکنین، درسته؟ خب پس این مهمه. حالا کامون نمیگه که ما این ابزار رو نداریم، میگه ما با این ابزاری که داریم که فلسفه او باشد، که فلسفه اگزیستانسیل هم اتفاقا نیست، میگه من جهان رو اینطوری میبینم چون ما مثل شخصیت فرض کن یک تراژیک یونانی در مقابل این تقدیری که قرار میگیریم ما ناتوان به نظر میرسیم، ولی با وجود این ما ناتوان نیستیم. اون نتیجه گیریش اینه. حالا ماشاءالله یه کسی ممکنه بدبینانه نگاه کنه بگه ما ناتوانیم، هیچ کار نمیتونیم بکنیم، درسته؟ ببینید هر کدوم از فلاسفه که ما خونیم یه نظر دارن. شوپنهاور خیلی بدبینانه نگاه میکنه، ولی او هم اعتقاد داره که باید اخلاق بودایی رو دنبال کرد. با اخلاق کانتی شما نمیتونید با اراده معطوف به حیات مبارزه بکنید، یا در مقابلش وقت قرار میگیرید شما ناتوانید. کامو اینجا چی میگه؟ شما که خوندین چی میگه؟ کامو در کتاب‌های مختلفش به این موضوع اشاره میکنه که درسته که من به عنوان بیگانه، افسانه سیسیف، سقوط و چیزهای دیگه، من در مقابل این وضعیت قرار میگیرم که به نظرم میاد که من گمگشته هستم، ولی من انتخاب میکنم، یا انتخاب میکنم و شخصیتها رو نگاه کنیم، با هم مقایسه کنیم. شخصیت بیگانه نمیتونه انتخاب کنه، حتی نمیدونه برای چی دارن محاکمش میکنن و برای چی میمیره، اصلا نمیتونه انتخاب کنه. به قول معروف رمان بیگانه اینطوری میگن که آقا اگر مادرت مرد و تو نرفتی به قبرستان و کفن رفت مادرت، بدون که اونو کسی که نمیره ممکنه یکی رو بکشه. خب این نتیجگیری، یعنی خب حالا نتیجگیری اینطوری میشه کرد، ولی در واقع کامون داره یه شخصیتی رو نشون میده ما مرسو که اصلا نمیتونه انتخاب بکنه. ولی شما شخصیت تاون رو دارین، دکتر یو رو دارین که خب مبارزه میکنه و دقیقا مقاومت میکنه و انتخاب میکنه، میگه باید من بایستم و مبارزه کنم و انتخاب کنم، درسته؟ اینجا هم وضعیتی که داره درباره هنرمند میگه چیه؟ از همون ابتدا میگه که ما در مقابل یک وضعیتی قرار گرفتیم که تقدیر گونه هستش، ولی ما مقاومت میکنیم و مبارزه میکنیم. مگه غیر از اینه؟ مگه شما پاراگراف اولی که میخونی احساس میکنی که در یک ضرورت تاریخی و یک تقدیری قرار گرفتیم که این تقدیر حماسی است و هنرمند یا نویسنده هیچ کار در مقابلش نمیتونه بکنه، ولی بعد که جلوتر میرین متوجه میشید که او برای هنرمند یک تعهد اخلاقی و یک مسئولیتی قائله که بنابراین میتونه یک مبارزه باشه، همون مبارزه‌ای که کامو به عنوان روزنامه‌نگار در دوران فاشیسم، در دوران اشغال فرانسه و بعدها در روزنامه کومبه کرد و بعدش هم با مجلات دیگه، دقیقا همون، یعنی و علیه حکم اعدام. خب اینجا یعنی چی؟ یعنی که خودش میگه، انتخاب میکنه، میگه من با حکم اعدام مخالفم، من مینویسم دربارش، جلوی دستگاه قضایی میستم و میگم که این یک نوع کشتنه، یک نوع کشتاره، مخالفت میکنم، درسته؟ پس کاری که داره انجام میده این نیست که در مقابل فشار جهانی که شما دارین بهش اشاره میکنین کامو میسته، مثل که اینطوریه، اونطوری که ما میخونیمش به عنوان خوانندگانی که 50 سال بعد داریم کامو رو بعد از مرگش میخونیم، کامو یه آدمی است که میسته در مقابل فشار جهان، فشار جهان قبول نمیکنه، درسته؟ جهان هم خیلی فشار میگه که جهان، فشار جهان چه پدری از نویسنده‌ها در میاره، یا تحقیرشون میکنن یا میکشنشون به یک نوع مرکانتیلیسم، انواع اقسام فشارهایی که رو خود ما هم هست، همتون داریم این فشار رو حس میکنی. خب جمله بعدی که میگه مقاومت یه طرفشه، اینکه در این پوچی ما چیکار باید بکنیم، جمله بعدی که میگه و خیلی جمله جالبی نیست، میگه که هنرمند به جای محکوم کردن باید تبرئه کنه، یعنی هنرمند قاضی نیست، حرفی که میزنه میگه من در مسند قاضی نشستم که به دیگری بگم که آقای مرسو مثلا من تو رو به حکم اعدام محکومت میکنم، چنین کاری من هنرمند نباید بکنه، ولی هنرمند قضاوت و داوری میکنه درباره تاریخ، ولی قاضی دادگستری نیست. باز این دوتا چیز مختلفه. چرا؟ به خاطر این قاضی دادگستری داره برای یک سیستم کار میکنه، برای یک قدرت کار میکنه، برای یک حکومت کار میکنه، نه برای یک استبلیشمنت کار میکنه، درسته؟ نه اعتقاد مثل کورپورت لایرهای کانادایی، اعتقاد به داره به یک نظامی که اون نظام فکر میکنه که دیگه حقیقت مطلقه، درسته؟ از مسئله حقوق بهش یاد میدن تا بیرسه به اون دستگاه مافیایی قضاوت در کشوری مثل آمریکا یا کانادا، بنابراین ردخور نداره. کامو میگه من هنرمند نویسنده، من که نمیام کورپورت لایر بشم، که من کارم این نیست، من مسئولیتم از یک شمار دیگه است، از یک طبیعت سرشت دیگه است، بنابراین اینجا چیکار باید بکنم و چیکار کرده، اینم باز من میگم که بیایم روش تاکید بکنیم، و اینو فقط با شناختن، خوندن درست میشه متوجه شد. کامو آدمی هستش، نویسنده‌ای هست که پتیشنی رو امضا کرده برای اینکه دو نویسنده فاشیست فرانسوی طرفدار نازی رو ژنرال دوگل نکشه، درسته؟ از جمله یکیشون رابطه که جون سالم به در میبره، ولی خودش منتقد کامو میشه دیگه. این دیگه از اون چیزاییست که خب در معمولا در کشور ما اتفاق میفته خیلی، یعنی آدمایی که شما بهشون خدمت میکنین از اون زیر لگد هم بهتون میزنن. دقیقاً رابطه یکی از کسانیست که اتفاقا به کامو خیلی ایراد میگیره بعدها، برای اینکه ولی کامو جز کسانیست که پتیشن امضا میکنه آقا این نویسنده بزرگیست، فاشیست بوده، نکشینش، و نمیکشن، ولی اون یکی رو میکشن، اعدام میکنن، درسته؟ بغزیک و قبطه دو تا نویسنده طرفدار در واقع نازی ها و طرفدار پتن و طرفدار حکومت ویشی بودن. خب ببینید این آدم موزه داره به عنوان نویسنده، با فاشیسم مخالفت میکنه، تو نوشته های روزنامه نگاریش با فاشیسم میجنگه، میگه ما باید، مگه نامه های به یک دوست آلمانی مگه نمیگه، میگه ما از حقیقتی که ما داریم دفاع میکنیم، یعنی وضعیتی که ما هستیم در اینجا، منظورش حقیقت متافیزیک نیست، حقیقتی که به صورت روزانه وجود داره، یعنی ما باید از آزادیمون دفاع بکنیم، ما با شما متفاوتیم، درسته؟ خب با در مقابل اون میسته، ولی با وجود این کسی که حقیقت عکس اون رو دفاع کرده رو میگه من نمیام بکشم، و اینجا یه نوع مسئولیت و یه وضعیت خیلی خاصی داره که کامو بهش اشاره میکنه. و خب من اینجا فکر میکنم که این جملهش، حالا بحثم رو سر این تموم میکنم، این جمله تو این مقاله، تو این در واقع خطاب سوئد هستش که تمام بحث رو روشن میکنه، و اون جمله امرسون است که کامو بهش اشاره میکنه، ایمان آفریننده به خودش، در واقع جملهش اینه، جمله امرسون یادتون باشه صفحه همون 69، درست میگم شماره 69، صفحه 13 بخشون 69 شماره چیزه، صفحه 13، از ایمان آفریننده به خود. امرسون چه خوب گفته است، اطاعت انسان از نبوغ خود این برترین ایمان هاست، اطاعت انسان از نبوغ خود این برترین ایمان هاست، و دقیقا این ایمانی است که کامو داره، یعنی اگر بگیم به یک چیز ایمان داره، دقیقا ایمان به همین اطاعت انسان از نبوغ خودش هستش که داره، درسته؟
مرسی خیلی.
ما بالاخره با تکلیفمون روشن بکنیم، ما یا غربی هستیم یا شرقی، یا میخوایم هر دوش باشیم، در هر دو سنت غربی و شرقی یه رابطه بین استاد و شاگرد وجود داره، میدونی؟ و ما با تکلیفمون هم ضمناً با، حالا میگم من که دارم از میرم، شما خودتون تکلیفتون با خودتون روشن بکنید، من تکلیفم با خودم روشنه. اگورا برای خیلی از شما کلاس درس نیست، میخوام بیان اینجا از اندام بکنید و بگید که من هم میدونم درباره خیلی چیزها. خیلی خوب، شما اگه میدونید تمام عمرتون چرا ننوشتید؟ چرا هیچ جا صحبت نکردید؟ چرا وقتی دعوتتون میکنن در همین اگوران بیاین درباره سوسیالیسم یا مارکس یا مکتب فرانکفورت رو به خیلی سو بگید، میگویید نه؟ و حتما کم میدونید دیگه. ببینید مسئله اینجاست که آدم، مسئله این نیستش که هیچی بلد نیست، مسئله این نیست که کم بلده، و آدمی که کم بلده بدتر از کسیست که هیچی بلد نیست، و ما مثالاشو تو اگوره داشتیم، آدمایی که بعد رفتن نمونه سینما رو هم درست کردن، آدمای پرمدعا به هیچ درد تاریخ ایران هم نمیخورن، چرا؟ به خاطر اینکه ادعاشون میگن که خب منم هستم دیگه، یکی تو یکی من، من شما هم حرف میزنیم، آقا جون من 40 سال زحمت کشیدم، دود شمع خوردم، از استادم هم یاد گرفتم، خفه خونم گرفتم وقتی استادم حرف میزده، به خاطر اینکه شما اگه درباره کامو صحبت میکنی، کامو در مقابل ژان گرونیه و اساتیدش دقیقا همین موضع رو داره، حرف نمیزنه، نمیگه که خب منم نظر دارم، منم میخوام یه چیزی بگم، خب میگه نمیدونم، من از تو دارم یاد میگیرم، درسته؟ وقتی که به اون درجه رسید که بلد بود، بعد حرف میزنه. این مسئله خیلی مهمیه، باید اینجا تکلیفمون روشن بشه، و این خیلی من فکر میکنم که اینجا هستش که ما معلوم میشه که داریم درباره چی صحبت میکنیم، و اینجا هستش که عمق پیدا میکنه حرفامون، و الا خب من تمام هفته زحمت میکشم بیام برای شما حرف بزنم، یه کسی میاد میگه که خب تو مثلا چرا درباره سوسیالیست حرف میزنی، مثلا اینطوری صحبت میکنی، آقا جون بخونید ببینید کامو در مورد سوسیالیست چی میگه، کامو با سوسیالیست مسئله داشته؟ بله، به خاطر اینکه سوسیالیستا، یعنی تمام کسانی که چپ بودن، تمام اون بهش حمله کردن و او با کمونیسم مخالفه. حالا شما وقتی به من این جمله رو میگید، من ازتون میخوام، من نمیبینید که من وقتی که دارم اشاره میکنم میگم در فلان مصاحبه در فلان جا اینو گفت؟ یک بار به من بگید که در کدوم مصاحبه، در کجا، در کدوم نوشته، در بیارم به من بگو نوشته شو. خب من که دارم اشاره وقتی میکنم، دارم تاریخشم میگم، یعنی استناد میکنم، و اینه حرف بیمعنی زدن و حرف درست زدن. برای اینکه اگر من اونجا جای شما بودم، با یه آدمی مثل خود کامو یا کاستوردیش یا ژان پل سارت اینور نشسته بود، دقیقا همین حرف رو به من میزد، میگفتش که بچه جون تو این حرف که میزنی از کجا داری میزنی؟ به من اشاره بگو کجا داری این حرف رو میزنی؟ به من اشاره بکن. بهم بگو که کجا داری حرف رو میزنی. خب منم از شما این انتظار دارم، این بلوغ، پختگی، علاقه به فلسفه، بلو نق زدن که کار خیلی راحتیه. خیلی خب آقا تو چرا این حرفا رو میزنی؟ من به تو یک نقد دارم. خب نقد داشته باش، 10 سال نقد داشته باش. ولی اینکه به نظر من این نق زدن، این فرق داره با کار فکری پرسشگری. میدونی ما اینجا کارمون پرسشگریه و دقیقا اینجا هستش که ما اتفاقا میتونیم کامورا بهتر بفهمیم تعهد اخلاقیش و تعهد نویسندگیش و هنریش و تعهد فلسفیش و همه اینا رو بیشتر میتونیم بفهمیم. شما به من ایراد میگیرید، من میدونم که این ایرادات رو به من میگیرید که آه این چرا خشمگین میشود، نمیدونم این باید قرار مثل گاندی باشه یا من قرار نیست مثل گاندی باشم و من خشمگینم میشم، برای اینکه کامو هم خشمگین میشه. کامو تمام عمرش خشمگین بود نسبت به اذیت و آزاری که میدید از کسانی که همین حرفا رو میزدن و در مقابلشون میستاد و کار خودش رو میکرد و پروداکشن خودش رو داشت، برای اینکه خسته شده بود از این حرفای بی‌معنیه که شما برید بشینید تو منزل پچ 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 حرف بزنید و به جای اینکه با صراحت، با شجاعت، با صداقت بیان و همون حرف عرضه بکنید و بگید که این نه، این حرفی است که من اعتقاد دارم، پاشم وامیستم، فردا میتونم این مقاله دربارش بنویسم، نه اینکه تمام هفته میرم سرمایه دار میشم بعد یک شنبه میام سوسیالیست میشم. درسته؟ اونجا هست که شما معلومه، مشخصا معلومه که چی کاره هستید و حرفتون چیه. خب حالا اینجا من نتیجه‌گیری میکنم، اخلاق زیبایی شناسی که کامو دوباره صحبت میکنه دقیقا یا زیبایی شناسی اخلاقش به همین تعهد برمیگرده. یعنی زیبایی متعهده، زیبایی برای این نیستش که شما بریم و بگین که فقط زیبا، زیبایی در مقابل زشتی درست میشه، حقیقت در مقابل دروغ معنا پیدا میکنه. برای کامو اینا هر دوش خیلی مهم هستش، درسته؟ و اینجا هستش که از زیبایی داره دفاع میکنه، از حقیقت داره دفاع میکنه، به خاطر اینکه داره میخواد با دروغ و با تاریکی و با زشتی مبارزه بکنه. حالا شما به من میگین زشتی چیه؟ دقیقاً زشتی همون موقعی است که ادبیات، نویسندگی، هنر بنده و برده یک قدرت یا یک حکومت بشه. اونجاست. زیبایی کجاست؟ زیبایی در آزادی است. زیبایی در حقیقته. و اتفاقا کامو اونجا میخواد ازش دفاع بکنه. حالا اون وضعیت مدیترانه‌ای که او داره که اون وضعیت پر از نور، یعنی تاریکی درش نیست، او زشتی درش نمیبینه و به نوعی تعادل درش هستش، دقیقا وضعیت مدیترانه اینجاست. یعنی وضعیتی هستش که یک اقلیم زنده است، مدیترانه یک اقلیم زنده است که مملو از لبخندها هستش و مملو از بازی‌ها، این چیزی که خودش میگه توش بازی، مثل عروسیش، مثل پشت روش و مثل تمام نوبل هایی که در منظر مدیترانه‌ای داره، مزه طعم مدیترانه‌ای داره، میدونی؟ و اینجا این مهمه. ما اتفاقا اگر این محتوای ذهنی مدیترانه کامو رو بفهمیم، درک کنیم، لمس کنیم، همونطور که ما میتونیم بویابس، یعنی سوپ مدیترانه رو، شراب مدیترانه رو، فرض کنید لواند مدیترانه رو، هرب دو پروانس رو بتونیم بو کنیم، بفهمیم، ما کامو رو میفهمیم. ولی نمیتونیم کامو رو درک کنیم. نباید این بگید که بله آقا کامو رو نمیتوانید بشینید در تورنتو بدون اینکه اونو لمس کرده باشید لمس بکنید و نمیتونید متوجه بشید چرا کامو اونجا باز میگه که من بین عدالت و مادرم انتخاب میکنم. برای اینکه او داره مدیترانه رو انتخاب میکنه. وقتی میگه من مادرم انتخاب میکنم، یعنی خاک مدیترانه، یعنی الجزایر براش مدیترانه است و الجزایری که توصیف میکنه صحرا توش نیست، صحرای الجزایر نیست، شمال الجزایر، اورانه، یعنی جاییست که درش متولد شده، جاییست که لب مدیترانه، جاییست که رنگ آبی آب داره، درسته؟ تمام اینا جایی که زندگی کرده. چرا من به کامو علاقه دارم؟ به خاطر این من اونجا زندگی کردم، برای اینکه من لمس میتونم بکنم کامو رو. من اونجا الجزایر مدرسه رفتم، 2 سال زندگی کردم، با الجزایری تماس داشتم، اونجایی که کامو زندگی کرده، متولد شده، کار کرده، من رفتم دیدم، از نزدیک لمس کردم. درسته؟ میفهمم که این بازی که این داره درباره صحبت میکنه و این نوری که داره درباره صحبت میکنه این یعنی چی و تفاوتش با پاریس چیه و تفاوتش با آلمان چیه و تفاوتش با کانادا چیه. دقیقاً. و تمام اینا در نوشته کامو، در نثر کامو، در ذهنیت کامو حضور داره. به خاطر همین هم هستش که میاد و میگه لپانسه دو میدی، اندیشه مدیترانه است. در واقع اندیشه مدیترانه است، اندیشه که درش تفریط و افراط وجود نداره، تعادل وجود داره. درسته؟ اندیشه ایست که درش سبکبالی وجود داره، اندیشه ایست که سنگین نیست مثل یک اندیشه کانت، هگل، نیچه، شوپنهاور، نیچه کمتر، رنگ نیچه که خودشو اصلا نمیخواست آلمانی بدونه، اونم اتفاقا مدیترانه میخواست خودشو بدونه. دقیقاً. ولی کامو واقعا مثالاش اینه، این براش مهم هستش و دقیقاً در این وضعیت هستش که بگیم که به دنبال روشنگری و روشنایی مدیترانه هست. من حتی کلمه روشنگری رو در مقابل روشنگری کانت میگم که روشنگری کانت آلمانی است، روشنگری کامو مدیترانه است. یعنی به همون سبکبالیست و به همون منظور شاید بتونم بگم که یه مقداری نامطمئنه از خودش، نامطمئن هستش از خودش. حالا به شما سر این حقیقت بحث میکردید، چرا حقیقت کامو ایدولوژیک نیست؟ برای اینکه حقیقتش نامطمئنه. حقیقت ایدولوژیک مطمئنه، به نام ایدولوژی ما میتونیم آدم بکشیم. چرا؟ برای اینکه اطمینان داریم که اون آدمی که میکشیم، اون گوسفند قربانی، اون یهودی، اون مسلمان، اون هرچی، اون گناهکاره. در اندیشه کامو کسی گناهکار نیست. ما از که یا همه گناهکارن یا هیچ کی گناهکار نیست، کسی گناهکار نیست. برای اینکه همین است که میگه من خودم رو در مقام قاضی قرار نمیدم، هنر خودش رو در مقام داوری و قاضی قرار نمیده. درسته؟ بنابراین اینطوری نیستش که بخواد که داوری بکنه. خب پس نتیجه این که نتیجه گیری من میکنم از تمام حرفام و باز از این با این جمله کامو که شاید ما رو برسونه به هفته آینده، سیاست برای انسان ها ساخته شده و نه انسان برای سیاست. این تکلیف ما رو با این سوسیالیسم، کمونیسم و خیلی چیزا از نظر کامو و نه از نظر شما حل میکنه. چون وقتی که کامو میاد میگه که سیاست برای انسان‌ها ساخته شده و نه انسان برای سیاست، یعنی که هیچ گونه قایت شناسی رو قبول نداره در تاریخ، هیچ گونه ضرورت تاریخی رو قبول نداره، هیچ گونه جبر تاریخی رو قبول نداره، هیچ گونه بردگی در مقابل یک ایدولوژی رو قبول نداره. درسته؟ پس آدمی است که رهاست از این موضوع. درسته؟ ضمناً اینو من اضافه کنم، آدمی هم نیست که ضد کمونیست باشه. آدمی نیست که ضد کمونیست باشه. ما نمیتونیم از کامو یک ضد کمونیست، مکارتی نیست، از کامو نمیتونیم یک ضد کمونیست بیافرینیم، ولی ازش نمیتونیم به کمونیست هم بیافرینیم. چرا؟ به خاطر این که خودش میگه من مسئله دارم با این فکر و نمیتونه اصلا چنین فکر در همچی قالب هایی رو قبول بکنه. درسته؟ همچی قالب هایی رو نمیتونه قبول بکنه. مسئلهش در واقع افق دیدش افقیست که به مراتب گسترده تره و شاید بتونیم بگیم که در یک آینده دور قرار بگیره، مثل همون افق حقیقتیست که من بهتون دربارش داشتم میگفتم. و اینجا هستش که به نظر من کامو معنای اصلی خودشو پیدا میکنه. مرسی.